آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که آغاز و انجام کارها به دست اوست. السلام علیکم شنوندگان گرامی و پیگیران برنامه‌های بخش تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم با اهل عائلتان در خوشی و خرسندی زندگی نموده و روز خوبی را پشت سر کرده باشید. در این شامگاه روز یکشنبه همراه با دیگر همکارانم آماده پیشکش نمودن برنامه‌های این ساعت هستیم. من مطربه شریفی تا پایان این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 4 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 25 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا دقایق دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد بخش سیاسی خواهد بود. سپس مستند فرهنگی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه ورزش رو میشنوید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس آسیای مرکزی در هفته به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار بربال اندیشه را خواهد چنید. برنامه بعدی سیره نبوی خواهد بود. سپس تکرار اقتصادی تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان است. پایان بخش برنامه ما گلبرگ است. این را هم میشنوید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 4 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 27 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 25 می سال 2025 میلادی است. چهارم خرداد ماه در سالنمای جمهوری اسلامی ایران، روز پایداری دزفول، یکی از شهرهای جنوب ایران نامگذاری شده است. علت این نامگذاری مقاومت مردم دزفول در برابر موشک باران رژیم بعثی عراق در طول جنگ ایران و عراق است. این شهر در دوران دفاع مقدس بارها مورد هجوم دشمن و موشک باران رژیم بعث عراق قرار گرفت، تا آنجا که آن را شهر موشک ها نامیدند. همچنین در آغاز جنگ عراق علیه ایران، شهر دزفول بیش از 200 بار موشک باران و 20,000 بار گلوله باران شد. مردم دزفول با وجود موشک باران شدید مقاومت می کردند و نماز جمعه دزفول هر هفته با حضور مردم و رزمندگان اقامه می شد. چهار سال پیش در روز 4 خرداد سال 1300 هجری خورشیدی، سید ضیاءالدین طباطبایی به فرمان احمد شاه قاجار از رئیس الوزرایی برکنار شد. سید ضیاءالدین طباطبایی در جریان کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان با حمایت انگلیس مشارکت داشت. سید ضیاء در نخستین روزهای ورود قوای قزاق به تهران با احمد شاه ملاقات و فرمان رئیس الوزرایی را با اختیارات کامل دریافت کرد. وی در اولین روز صدارت خیش دست به اقداماتی زد و نزدیک به 200 تن از رجال کشور و روحانیون را بازداشت نمود. نقطه زوال دولت سید ضیاءالدین طباطبایی، معروف به دولت سیاه و کابینه صد روزه را باید در اختلاف وی با سردار سپه دانست. رضاخان که با سید ضیاء روابط خوبی نداشت، با نزدیک شدن به احمدشاه و اظهار اطاعت و انقیاد زمینه را برای برکناری سید ضیاء فراهم کرد. به ویژه که احمدشاه از زمان امضای حکم ریاست وزرایی سید ضیاء دل خوشی از او نداشت و اهانت‌ها و بی‌ادبی‌های او شاه قاجار را به شدت خشمگین ساخته بود. سرانجام در روز اول خرداد 1300 هجری خورشیدی شاه از سید ضیاء خواست استعفا دهد، اما سید ضیاء اطاعت نکرد تا اینکه احمدشاه وی را در چهارم خرداد برکنار کرد و دولت 93 روزه‌اش سقوط کرد. و 10 سال پیش در روز 27 ذی‌قعده سال 1436 هجری قمری، یک دستگاه جرثقیل در قسمت شرقی مسجد الحرام سقوط کرد و باعث مرگ تعدادی از حجاج بیت الله الحرام در شهر مکه شد. در این حادثه که در روز جمعه 27 ذی‌قعده برابر با 20 شهریور 1394 هجری خورشیدی و 11 سپتامبر سال 2015 میلادی و در ساعت 17:10 به وقت مکه رخ داد، یک دستگاه جرثقیل در محوطه مسجد الحرام سقوط کرد که باعث مرگ 107 نفر و جراحت 238 نفر شد. بیشتر جانباختگان از حجاج کشورهای هند، پاکستان، اندونزی و ایران بودند. باد شدید و طوفان عامل سقوط جرثقیل از سوی دولت سعودی اعلام شد. این حادثه به همراه حادثه فاجعه منا در عید سعید قربان همین سال یکی از تلخ‌ترین مراسم حج را رقم زد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 4 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 25 ماه مه سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو در نظر دارد از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش دهد. شنوندگان عزیزی، این رادیو می توانند از این تاریخ از ساعت 23 دقیقه تا 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج میانه 720 کیلوهرتز و همچنین موج کوتاه 7250 کیلوهرتز باشند.
همراهانی گرامی، هم اکنون بخش سیاسه را خواهید شنید. ساعت 19:10 دقیقه به وقت ایران، 24 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
توافق افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان برای گسترش همکاری ها در حوزه فناوری. گسترش همکاری های بین پارلمانی تاجیکستان و ترکیه در شهر دوشنبه. و دیدار سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان برای گسترش همکاری ها در حوزه فناوری به توافق رسیدند. وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرد. سرپرست این وزارت در دیدار سه جانبه با وزیران فناوری ازبکستان و تاجیکستان در باره گسترش همکاری های منطقه‌ای در زمینه فناوری، مخابرات و خدمات پستی به توافق دست یافته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، نجیب الله حیات حقانی سرپرست وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات در دیدار سه جانبه با وزیر فناوری های دیجیتال ازبکستان و وزیر صناعت و فناوری های تاجیکستان درباره راه های تقویت همکاری های منطقه‌ای در زمینه فناوری، مخابرات و خدمات پستی گفتگو کرده است. این نشست سه جانبه با ابتکار وزیر صناعت و فناوری تاجیکستان برگزار شده و در جریان آن سه طرف توافق کردند برای ارتقای سطح همکاری های مشترک در حوزه های فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات پستی، برنامه ریزی های دقیق انجام دهند. وزارت مخابرات حکومت سرپرست طالبان در افغانستان اعلام کرده که این نشست در راستای افزایش تعامل منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه فناوری صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، سرپرست وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات طالبان هم اکنون در تاجیکستان به سر می‌برد. بزرگداشت ملا صدرا در دانشگاه انکره ترکیه. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکره را می‌شنوید.
صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی یا ملا صدرا، یکی از برجسته ترین فیلسوفان ایرانی جهان اسلام در قرن 11 هجری قمری که با تکیه بر اندیشه های فلسفی و دینی مکتب فلسفی خاصی به نام حکمت متعالیه را بنیان نهاد، امروز در اینجا دانشکده الهیات دانشگاه آنکارای ترکیه سال روز بزرگداشتش برگزار شد. با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان.
ملا صدر دوارلک.
ملا صدر اندیشیدن را یک فرصت می‌داند. فرصتی برای کشف حقیقت.
ملا صدر افکار انسان‌ها را به حرکت درآورد تا رفتار انسان‌ها به حرکت درآید.
ملا صدر نردتانیوسوز بنا.
از دانشجویان این دانشکده درباره شناختشان از ملا صدر پرسیدم.
یعنی اسلام فلسفه.
به عنوان دانشجوی رشته کلام و فلسفه اسلامی آثار ملا صدر را مطالعه می کنم. از او درباره ماهیت و فلسفه وجودی انسان می توان بسیار آموخت.
اصالت الوجود.
نظریه اصالت وجود ملا صدر نقطه عطفی در تاریخ فلسفه اسلامی است. علاقمندم در رساله دکترای خود به این نظریه بپردازم.
در این دانشگاه همچنین از ترجمه ترکی استانبولی رساله قضا و قدر ملا صدر رونمایی شد.
بر این باورم که این کتاب تأثیر بسیاری بر خود باوری و بیداری اسلامی دارد.
این جلد هفتمه که ترجمه شده از آثار و در واقع رساله های ملا صدر. ولی این کار ادامه داره و بازم داره ترجمه ها به فراخور زمان و به خاطر تلاشی که خود مترجمان انجام میدن در دوره های بعدی این اتفاق خواهد افتاد.
این جلد از کتاب ملا صدرا که به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده در اینجا دانشکده الهیات دانشگاه آنکارا تدریس خواهد شد. هم در مقطع کارشناسی، هم کارشناسی ارشد و هم دکترا. برزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه آنکارا.
گسترش همکاری های بین پارلمانی تاجیکستان و ترکیه در شهر دوشنبه بررسی شد. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با اوموت آجار سفیر جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان دیدار و در مورد گسترش همکاری های بین پارلمانی بین دو کشور گفتگو کرد. همکاری بین پارلمانی بین دو کشور بر اساس توافقنامه همکاری پارلمانی بین مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس ملی کبیر جمهوری ترکیه برقرار شده است. بر اساس این توافقنامه یک گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی در مجلس نمایندگان تأسیس شده است. در این دیدار بر اهمیت گفتگوهای سیاسی، تبادل تجربیات و سفرهای منظم نمایندگان عالی رتبه پارلمانهای هر دو کشور که طی آن مسائل فوری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر اساس اصول اعتماد، درک متقابل و مشارکت صورت می‌گیرد تأکید شد. همایش بین المللی آب در بغداد. همایش بین المللی آب در بغداد با حضور ایران آغاز به کار کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
در مرکز بغداد، جایی که بحران آب بیش از همیشه احساس می شود، همایش بین المللی آب عراق آغاز به کار کرده. رویدادی مهم با حضور نمایندگانی از کشورهای همسایه و کارشناسان بین المللی از جمله کارشناسان جمهوری اسلامی ایران که با یک هدف مشترک گرد هم آمدند. مدیریت پایدار منابع آبی پیش از آنکه دیر شود.
این بحث تغییر اقلیم و اتفاقاتی که در کاهش بارندگی ها به خصوص در سالهای مختلف و متوالی میفته یه چالشی هست و تامین آب در بخشهای مختلف شرب، کشاورزی، محیط زیست، صنعت، اینا چالشهایی است که تقریبا همه کشورهای منطقه با اون درگیر هستند.
دول جوار سواء ترکیه و سوریه و ایران
ترکیه و سوریه و ایران راهکارهای مناسبی برای کنترل آب‌های زیرزمینی تدارک دیدند و ما می‌خواهیم با استفاده از تجربیات این کشورها از به هدر رفتن منابع آبی خودمان جلوگیری کنیم. معتقدیم در مشکل کم آبی هیچ کشوری مقصر نیست و این یک پدیده جهانی شده و باید با همکاری هم بر آن غلبه کنیم.
سخنران اصلی این همایش نخست وزیر عراق محمد شیا از سودانی بود که از لزوم عبور از نگاه‌های سیاسی و حرکت به سوی همکاری‌های واقعی برای نجات آینده آب در منطقه سخن گفت.
با هدف حفاظت از دو رودخانه دجله و فرات و با شعار آب‌هایمان آینده ما هستند در تلاشیم طرحی راهبردی را پیش ببریم که از طریق آن هم منافع ملی خودمان در زمینه تأمین آب تأمین گردد و هم به کشورهای همسایه ضرر وارد نشود. در چند سال اخیر همه کشورهای منطقه از بی‌آبی رنج می‌برند و بایستی با همکاری هم بر این مشکلات چیره شویم.
در شرایطی که بحران آب مرز نمی‌شناسد، این همایش می‌کوشد تا منطقه را در راستای مدیریت صحیح آب به مرحله ای تازه برساند و چالش‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی و خشکسالی که حالا به پدیده ای جهانی تبدیل شده را به صورت جدی حل و فصل کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 21 می شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با میشل جایلز مکدونوف، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی مؤسسه آموزش و تحقیقات علمی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد گسترش همکاری‌های دو جانبه، تبادل تجربیات، افزایش بورسیه‌های تحصیلی، امضای یادداشت تفاهم و سایر موضوعات مورد علاقه متقابل گفتگو کردند. نمایندگان کشورهای مختلف در گردی همایی حقوقی بین المللی سن پترزبورگ. مقامات عالی کشورها با حضور فعال در گردی همایی حقوقی بین المللی راه های توسعه همکاری های قضایی و حقوقی با کشورهای شرکت کننده را در شهر سن پترزبورگ بررسی کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از سن پترزبورگ.
همزمان با برگزاری کنگره جهانی محیط زیست در سن پترزبورگ، 13 گرده همایی حقوق بین الملل نیز با حضور مقامات عالی قضایی، قانونگذاران و وکلای رسمی دادگستری از 65 کشور در این شهر شمالی روسیه برگزار شد. در این نشست بین المللی حقوقی نمایندگانی از هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.
بسیاری از شرکت کنندگان وظایف مشابهی یا بخشی از وظایف سازمان تعزیرات رو در کشورهاشون انجام میدادند که مطالبی که رد و بدل شد به افزایش تجربیات یا انتقال تجربیات منتهی شد.
از کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت هم نمایندگانی در این اجلاس شرکت و با همتایان خود دیدار و رایزنی کردند.
همه این هیئت‌ها متقاضی این بودند که سطح تعاملات فیما بین ایران و این کشورها افزایش پیدا بکنه. در این نشست‌ها نقطه نظرات مشترکی وجود داشت در موضوعات حقوقی، تقنینی، قضایی و اجرای احکام.
اون چیزی که مهم است این است که نظام‌های حقوقی مختلف در دنیا به دنبال این هستند که مدل‌های نوآورانه‌ای رو از عدالت ارائه بدن. خب جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پیشقدم است.
مذاکرات رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایی با همتای روسی هم به امضای یک سند همکاری ختم شد.
یک تفاهم‌نامه بسیار خوبی بین مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایی پس از رایزنی‌های بسیار خوبی که شد در زمینایی که بتوانیم همکاری‌های مشترک داشته باشیم منعقد شد.
تبادل تجربیات در استفاده از فناوری‌های نوین در امر نظارت، حمایت از حقوق مردم و مجازات قانون شکنان بخش مهمی از گردهمایی امسال بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
پس از سالها مناقشه و درگیری‌های مرزی تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، این سه کشور با امضای توافق تاریخی نقطه اتصال مرزهای خود را به طور رسمی مشخص کردند. با گزارش ایرنا، پس از سالها تنش و مناقشه بر سر مرزهای مشترک، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان با امضای توافق تاریخی یکی از دشوارترین بحران‌های امنیتی آسیای مرکزی را پشت سر گذاشتند. خطوط مرزی تعیین شده در دوران شوروی پس از فروپاشی آن به منبع درگیری و بی‌ثباتی تبدیل شده بود، اما اکنون با تصویب رسمی این توافق در پارلمان تاجیکستان فصل نوین از همکاری، ثبات و همگرایی در منطقه آغاز شده است. این گام مهم می‌تواند زیربنای امنیت پایدار و توسعه مشترک آسیای مرکزی باشد. وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان اعلام کرد تمام مکتب‌ها در ولایت بدخشان تاجیکستان در 5 سال آینده به اینترنت متصل خواهند شد. وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان گفت اکنون تجهیزات فنی مدرن در اختیار 21 مؤسسه آموزشی میانه در شهر و نواحی ولایت بدخشان قرار گرفته است. پیش بینی می شود که در 5 سال آینده تمام مؤسسات آموزشی میانه ولایت بدخشان با اینترنت، صنف های کامپیوتر، تخته های سفید الکترونیکی و کتابخانه های دیجیتالی متصل شوند. این را دفتر مطبوعاتی وزارت آموزش تاجیکستان گزارش داده است. این منبع افزود که همچنین برنامه ریزی شده است که سیستم اطلاعات مدیریت آموزش، پلتفرم آموزشی الکترونیکی و توسعه هزاران کتابی دیجیتالی و مواد تعلیمی را اجرا کند. گزارش شده که به عنوان بخشی از تطبیق فیصله حکومت در مورد برنامه معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مؤسسات آموزشی عمومی برای سالهای 2024-2028 21 مؤسسه آموزشی عمومی در شهر و نواحی منطقه خودمختار ولایت بدخشان با تجهیزات مدرن فنی از جمله رایانه‌های فنی، ابزارهای آموزشی تعاملی و غیره فراهم شده است. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که نخست وزیر این کشور سفری دوره‌ای خود را به 4 کشور ترکیه، ایران، جمهوری آذربایجان و تاجیکستان آغاز می‌کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد شهبازی شریف نخست وزیر این کشور سفری دوره‌ای 6 روزه خود را به 4 کشور ترکیه، ایران، جمهوری آذربایجان و تاجیکستان آغاز می‌کند. در سفری رسمی به جمهوری اسلامی ایران وی با مقامات ارشد ایران دیدار میکند. دیلی تایمز نشریه پاکستانی گزارش کرد نخست وزیر پاکستان در تلاش برای تقویت روابط دیپلماتی و جلب حمایت در اوج افزایش تنش ها با هند به ترکیه، ایران و جمهوری آذربایجان سفر میکند و با رهبران ارشد این کشورها دیدار خواهد کرد تا از حمایت آنها در جریان بنبست جاری با هند ابراز قدردانی کند. این سفر با هدف تحکیم بیشتری این اتحادها انجام می شود. شنونده اخبار ورزشی باشید. رقابت های کف 2025 ویژه زیر 17 سال از 24 تا 31 می 2025 با حضور تیم های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان برگزار می شود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه B رقابت های مرکز آسیا با تیم های تاجیکستان و ترکمنستان در دوری گروهی بازی خواهد کرد. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان در دومین بازی خود در دوری گروهی با تاریخ 7 خرداد ماه ساعت 17 عصر به وقت کابل مقابل تاجیکستان بازی میکند. افغانستان قهرمان دوره گذشته این مسابقات شده بود. مدینه قربانزاده ورزشکار تاجیک مدال طلای جام ملت‌های آسیا 2025 را از آن خود کرد. مدینه قربانزاده در مسابقات بین المللی جام ملت‌های آسیا 2025 در بین نوجوانان در تاشکند ازبکستان در وزن 52 کیلوگرم مقام اول و مدال طلا را کسب کرد. مسابقات بین المللی جام ملت‌های آسیا 2025 در جمهوری ازبکستان آغاز و تا 23 می ادامه داشت. در این مسابقات 515 ورزشکار از 8 کشور جهان به رقابت پرداختند. مدینه قربانزاده دانش آموز صنف 11 مؤسسه آموزشی میانه شماره 19 ناحیه سینا در شهر دوشنبه است. مدینه قربانزاده اخیراً در مسابقات گرند سلام 2025 دوشنبه مدال برنز کسب کرده بود. در 26 دوره رقابت های دو و میدانی قهرمانی آسیا که تا 10 خرداد یا 31 می ادامه پیدا خواهد کرد 15 دو و میدانی کاری ملی پوش ایران در موارد مختلف مقابل رقبای آسیایی به میدان می روند. گزارش را در این خصوص می شنوید.
تیم ملی دو و میدانی کشورمون برای حضور در 26مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا راهی کره جنوبی شد تا مقابل ستاره‌های قاره کهن قرار بگیره.
شرایط خوبی رو داریم، بدنمون آماده است، ان شاءالله آماده این رقابت‌ها هستیم که بتونیم نتیجه خوبی رو کسب کنیم.
از حریفات اطلاعی داریم؟
خب آره، چند تا رقیب دارم، یعنی 5-6 تا رقیب خوب دارم تو کشورهای مثل قطر، بحرین. خب اینا رقیبای خوبی هستن.
نمایندگان ایران در حالی پای در آوردگاه آسیایی میگذارن که شانس کسب مدال طلا هم دارن.
رکورد هم دوباره رو به بالا هستش و تونستم حتی نصفهای خوبی رو پرتاب بکنم.
اردوها منظم بوده و فدراسیون دو میدانی تلاش کرده 15 ملی پوش اعزامی با آمادگی در رقابت‌ها شرکت کنند.
شرایط خوبی داشتیم، خدا رو شکر این اولین باره که 8 ماهه که اردو ثابت داشتیم، بچه‌ها همه شرایطمون خوب بوده و اولین باری هم هستش که من مربی رسمی و تخصصی رشتم رو داشتم.
صحبت پایانی این که رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا روزهای 6 تا 10 خرداد در شهر گومی کره جنوبی برگزار میشه. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایانی مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
همکاری ها و همیاری های دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران روز به روز از فشردگی و سرعت بیشتری برخوردار می شود. تقریبا هر روز خبرهای گوناگونی درباره همکاری های بخش های مختلف نهادهای دولتی و خصوصی دو کشور منتشر می شوند که به اعتقاد کارشناسان و ناظران مایه امیدواری و خوشبینی زاید الوصف در زمینه گسترش همکاری ها و همبستگی های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران است. در همین زمینه یکی از آخرین اقدامات سفر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یا داخلی جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان بود. بعد این ترتیب و به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور ایران، علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یا داخلی جمهوری اسلامی ایران به منظور برگزاری 3 کارگروه امنیتی و انتظامی مشترک ایران و تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد و مورد استقبال مقامات مربوطه تاجیک از جمله عبدالرحمن علم شاهزاده معاون اول وزیر امور داخلی تاجیکستان قرار گرفت. در این سفر پورجمشیدیان با وزیر امور داخله و دیگر مقامات بلندپایه امنیتی و انتظامی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. همچنین 3 نشست کارگروه یا گروه کاری مشترک امنیتی و انتظامی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با هدف تقویت همکاری های دو جانبه در حوزه امنیتی و انتظامی برگزار گردید. این نشست تخصصی گام دیگر در راستای تحکیم رابطه های امنیتی و انتظامی دو کشور و تبادل تجربه ها در زمینه مقابله با چالش های مشترک به شمار می رود. اما پیش از سفر معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان نیز به تهران سفر کرد. آقای مهرالدین ضمن دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و دیگر مقامات این کشور بحث همکاری های دو جانبه و همچنین همکاری های منطقه و بین المللی را مطرح نمود. یکی از برنامه های خاصی که وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن سفر به تهران در آن شرکت کرد همایش گفتگوی تهران بود. سراج‌الدین مهرالدین در این همایش سخنرانی کرده دیدگاه و موضوع های کشور خود را در مورد حل بحران فلسطین، مسئله افغانستان و دیگر مشکلات منطقه‌ای و جهانی بیان کرد. آقای مهرالدین از جمله گفت:
حسابات می تواند تأسیس نظام امنیتی دست جمعی منطقوی باشد، چون این به نظر می رسد که این یکی از عامل های کلیدی معماری نوی امنیتی منطقه خاور میانه می باشد. به شبهه موجودیت قالب های همگرایی منطقوی با پرگی نمی توانند زیدیت ها و رقابت را میان کشورها از بین برند. اما این قالب ها معیارهای رفتار و ابزارها را به میان میارند که با مساعدت آنها جانب ها می توانند مسائل بحث برانگیز را مورد بررسی قرار دهند. خانمان و جنابان، مسئله دیگری که امروز جامعه سالمی جهانی را نگران کرده است وضع فاجعه بار مردم مظلوم فلسطین می باشد. نوار غزه به مکان ماتم و خرابیزار مبدل گشته است. تاجیکستان کشتار مردم بیگناه را و تخریب انشاءات های اجتماعی و مانند بیمارستان ها در فلسطین را قطعیان محکوم می کند و با آتش بسی فوری و کشادن دالان ها برای کمک بشردوستانه دعوت می نماید. ما حال واقعی این قضیه را در تأسیس دولت مستقل فلسطین با پایتخت در بیت المقدس می بینیم. همزمان می خواهم توجه حاضرین را به وضع مرکب نظامی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان جلب نمایم. تاجیکستان همچون نزدیکترین همسایه افغانستان همیشه جانبدار آن است که در این کشوری برادر و همسایه صلح، ثبات و آرامی تأمین باشد. ما از همه گونه تلاش های سیاسی و دیپلماتی جهت حل مشکلات افغانستان و تدبیرهای رسانیدن کمک های بشردوستانه به مردم آن جانبداری می نماییم و در روند بازسازی اقتصادی و اجتماعی این کشور همسایه آماده همکاری با تمام کشورهای شریک می باشیم. تروریسم، افراطگرایی و ظهورات تندگرایی امروز به خطر گلوبالی مبدل گردیده تمام اهل بشر را به تشویر آورده است. جامعه جهانی را ضرور است که برای پیشگیری از خشونت و افرادگرایی خصوصا در بین جوانان اقدام های مشترک مؤثر را راه اندازی نماید. جمهوری تاجیکستان همچون تشبسکار روند دوشنبه آید به مبارزه با تروریسم آمادگی خود را جهت تحکیم همکاری در سطح بین المللی با همه کشورهای جهان تاکید می نماید.
و از این ترتیب با افزایش مبادلات و مراودات سیاسی و اقتصادی و همچنین سفرهای حجهای گوناگون از تهران به دوشنبه و برعکس مشاهده می شود که همکاری های دو کشور دوست و برادر و همزبان و همفرهنگ تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بخش های مختلف رابطه های دو جانبه را در بر گرفته، از جمله به مسئله ها و موارد های حساس و نازک امنیتی و دفاعی نیز دخل میکند که نمونه آن را ما هفته گذشته در سفرهای متقابل معاون وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و وزیر امور خارجه تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردیم. به هر ترتیب آگاهان مسائل سیاسی میگویند دو کشور همزبان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بالای همکاری در زمینه‌های مختلف برخوردارند که از جمله مهمترین آنها بحث‌های اقتصادی و امنیتی است. اما در زمینه همکاری‌های اقتصادی در این اواخر نیز شاهد یک نوگانی بودیم و آن هم در ارتباط با استفاده تاجیکستان از بندر راهبردی چابهار جمهوری اسلامی ایران است. برای بررسی این موضوع هیئتی از وزارت راه و نقلیات تاجیکستان به منطقه چابهار سفر کرد و با شرایط این بندر از نزدیک آگاه شد. صحبت‌های چند تن از مقامات مربوطه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را در این زمینه با هم می‌شنویم که از جمله آنها نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران است. با این صحبت‌ها بخش گزارش ویژه را به پایان می‌بریم، با این امید که انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود.
هیئت تاجیکستانی در سفر به بندر چابهار و بازدید از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد چابهار دورنمای سرمایه گذاری تاجیکستان را در این بندر بسیار روشن و امیدبخش اعلام کردند. معاون وزیر حمل و نقل تاجیکستان در این بازدید تاکید کرد بندر چابهار یکی از صحنه‌های همکاری دو جانبه ایران و تاجیکستان برای رونق تجارت و حمل و نقل است.
خداوند متعال یک لطفی به چابهار کرده که تمام امکانات رو یک جا به این منطقه داده. دریا داده، ساحل داده، گردشگری داده.
بندری راهبردی که حالا برای کشورهایی مثل تاجیکستان که در خشکی محصور هستند اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
به قول رهبر معظم انقلاب دو کشور خیشاوند، دو ملت خیشاوند هم هستیم. بنابراین من فکر میکنم ما حق معنوی داریم که در اینجا یک زمین هم داشته باشیم و همکاری های بسیار خوب هم داشته باشیم.
در این بندر داشتن یک مرکز لوجستیکی که برای تاجیکستان پیش بینی می شود و خیلی برای پیشرفت اقتصادیات ما مفید است.
سفر هیئت تاجیکستانی به چابهار و تمایل آنها برای سرمایه گذاری نشان می دهد که این بندر برای تاجیکستان پلی بزرگ برای تجارت بین المللی است.
ما دورنمای بندر چابهار را خیلی روشن می بینیم و باور دارم که یکی از صحنه ها، یکی از عرصه های همکاری های دو جانبه ما در ساحه حمل و نقل همین بندر چابهار خواهد بود.
قرابت فرهنگی و دوستی چندین ساله ایران و تاجیکستان می تواند ستونهای سرمایه گذاری و تجارت بین دو کشور را مستحکم تر کند.
کشورهایی که محصور هستند در خشکی، بندر شهید بهشتی می تونه پل ارتباطی این کشورها برای دسترسی به اقیانوس ها باشه.
چابهار با داشتن فرصتهای تجاری و اقتصادی بی نظیر از جمله بنادری است که سرمایه گذاری در آن برای کشورهای آسیای میانه و آسیای دور بسیار با صرفه است.
معافیت مالیاتی 20 ساله برای شرکت هایی که شروع به کار میکنند، صادرات مجدد بدون پرداخت عوارض، امکان واردات کالاها و مواد اولیه که به صورت رایگان هست میتونن در خدمت شما که واحدهای تولیدی ما در محدوده منطقه آزاد استفاده بکنن.
سفر هیئت تاجیکستانی به بندر چابهار درهای تازه‌ای رو برای مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور رو میگشاید. خالد بلوچی، آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر چابهار.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. توافق افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان برای گسترش همکاری ها در حوزه فناوری. گسترش همکاری های بین پارلمانی تاجیکستان و ترکیه در شهر دوشنبه و دیدار سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یارو نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه مستند فرهنگ رو بشنوید.
مستند فرهنگ.
سهراب سپهری، شاعر، نویسنده و نقاش نامدار ایرانی.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن زوبی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها تا پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف. سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قدقامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشیست، گاه گاهی قفصی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی، چه خیالی، می دانم پردم بی جان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است.
سهراب سپهری 15 مهر سال 1307 در کاشان چشم به جهان گشود. بسیاری از شعرهای این شاعر نامی به چندین زبان از جمله ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی ترجمه شده است. همچنین او در زمینه نقاشی و نویسندگی فعالیت داشت. پدر و مادر سهراب سپهری با نامهای اسدالله و مهجوی نیز اهل شعر و هنر بودند. سهراب دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان و متوسطه را در دبیرستان پهلوی گذراند. در خرداد 1322 پس از فارغ التحصیلی وارد اداره فرهنگ کاشان شد. در این دوره او با زنده یاد استاد مشفق کاشانی شاعر همکار شد و برای سرکشی مدارس به سفرهای مختلف در اطراف کاشان می رفتند. مشفق کاشانی که همان دوره معاون اداره آموزش و پرورش کاشان بود، درباره سهراب سپهری و خاندان ایشان و همچنین علاقه‌مندی سهراب به هنر و شعر خاطرات جالبی دارد. بخشی از خاطرات استاد مشفق کاشانی درباره سهراب سپهری را بشنوید.
مرحوم سهراب سپهری میدونیم از خانواده بزرگ سپهر هستند که خانواده بسیار ریشه‌دار، به قول سعدی همه قبیله من عالمان دین بودند. به سپهری چنین بود. زنده یاد سهراب سپهری وقتی فارغ التحصیل دانشسرای مقدماتی اون زمان شدند، برای 5 سال تعهدی که داشتند از تهران کاشان انتخاب کردن موقع به سنت آموزگاری. معمولا بیشتر این فارغ التحصیلان دانشسرای مقدماتی به عنوان اینکه ما کمتر لیسانسیه داشتیم، اینا رو به عنوان دبیر در دبیرستانهای کاشان استفاده میکرد. این توضیح هم عرض بکنم که من در اون شرایط که سهراب به کاشان آمد به عنوان معاون اداره فرهنگ انجام وظیفه میکردم، اداره فرهنگ کاشان که امروز به عنوان آموزش پرورش شناخته میشه. ایران عرض بکنم که تفاوت سنی من با سهراب حدود 3 سال بیشتر نبود. وقتی سهراب به کاشان آمد با آشنایی قبلی ما با خانواده سهراب سپهری داشتیم، با دایی های اون که به نام سیف الله خان سپهری و حبیب الله خان سپهری، یکی معاون اداره دارایی کاشان بودی که معاون اداره قزلگراف. پدر سهراب که در سن 25 سالگی بود یک دفعه فلج میشه به خانه نشین. پدری بسیار هنرمند که در تار استاد بود و بسیار بازو وقتی او خانشین شد، مادر سهراب سپهری به جای او استخدام شد در هستلگراف. بار زندگی خانواده رو این زن بزرگ به دوش کشید و 5 فرزند رو بزرگ کرد، من جمله سهراب. در اون شرایط روحی که سهراب نسبت به پدر داشت و وضع خانواده بسیار حساس، و همیشه که با من صحبت میکرد مشخص بود که یک غمی در درون او وجود داره که همیشه ناراحت بود از این منظره. و در این ترکیب بندی هم که اولین کار سهراب است به عنوان بند ساخته، اونجا اشاره به وضع پدر داره که من در خلوت اونس هم شرط دادم این ماجرا رو. یه روزی که اوایلی که آمده بود به کاشان، ابلاغی برای ایشان صادر شد به عنوان دبیر دبیرستان پهلوی اون موقع. من دیدم که خیلی زیاد خوشحال نیست از اینه که برای دبیرستان. بعدها یکی از دایی‌های اون که با من دوست بود صحبت کرد، گفت سهراب دلش نمیخواد درس بده، یعنی توان این نداره که بره سر کلاس، حوصله این کارها رو نداره. اگر ممکن هست در خود اداره فرهنگ به عنوان کارهای اداری از وجودش استفاده رو، خب من هم از خدا میخواستم. در نتیجه سهراب در خود اداره هم کار بسیار نزدیک من بود. ما در اوایل کار خب سهراب رو به عنوان یه نقاش میشناخت. در روستاها که ما میرفتیم سهراب یه علاقه عجیبی داشت که با این روستاییان صحبت کنه. گاهی میشست خب نقاشی میکرد یا با